دوازده باب از باب 89 آداب الحمام جلد اول وسائل تا باب 101، همش درباره اهمیت طیب است و خوشبو بودن و استفاده از عطریات و امثال زاده. بعدش در ابواب صلات برای نماز باید خوشبو بود، اینم روایاتی داریم. بعد درباره خصوص صلات جمعه و یوم الجمعه، روز جمعه برای صلات جمعه که میایید خوشبو باش. بعد درباره صلات العیدین در اونم روایت داریم، خوشبو باشید. بعد درباره صلات الحاجه یه روایتی داریم به عنوان صلات حاجت، نماز حاجت، که درون آدابش یکیش این است که خودتو خوشبو کن و نماز حاجتو بخون تا به حاجتت برسی. از ابواب صلات که بگذاریم در مباحث صیام که داریم، اتیبو تحفت و صائم، هدیه شخص روزدار عطریات، گل بویدنش مکروه ولی عطریات مستحب برای شخص صائم. یه علتش هم شاید این باشه موقعی که انسان روزه میگیره خیلی وقتها دهن خوشبو نیست، این عطریات رو که به کار میبرن جبران هم میکنه. بعد در ابواب العشره من الحج، اون ابواب العشره که خوندیم، معاشرت با مردم، در آداب معاشرت استفاده از عطریات در روایات آمده. و بعد در زیارت قبور الائمه، مخصوصا در زیارت قبر امیر مؤمنان علی علیه السلام داریم که وقتی میخواهی بروی غسل میکنی خود را خوشبو کن و برای زیارت برو. و بعد از اون در ابواب نکاح، زن برای همسرش خود را خوشبو کند، چنین کند، چنان کند. و در ابواب طلاق هم هست اگر تعجب نکنید. اینا ده تا باب بود که من ذکر کردم. ابواب طلاق میگه در طلاق رجعی زن خودشو خوشبو کنه و زینت کنه. حضرت استدلال میکنه با آیه قرآن لعل الله یحدث و بعد ذالک امرا، شاید این سبب بشه آشتی کنند دو مرتبه با هم. بنابراین در ابواب طلاق هم آمده. این ده باب بود مجموعاً که عرض کردم که هر کدامش روایات داره که نمونه های ما میخونیم. البته واقعش هم من دیده بودم کمی از این روایاتو، اما وارد شدم دیدم خیلی بیش از آن است که ما تا کنون فکر میکردیم که اسلام اینقدر سرمایه گذاری برای مسئله طیب و عطریات کرده باشه. قبل از آنی که وارد این بحث بشیم یه مقدار کلمات علما رو در ابواب مختلف نقل کنم و بعد بریم سراغ روایات. مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر در جلد اول صفحه 318 میگه من السنت المؤکده فی الایدین الغسل و تزین و تطیب، از سنت مؤکده است در ایدین غسل کنه، خودش رو زینت کنه و بوی خوش به خودش استعمال کنه. کما ذکرناه فی الجمعه، همونطور که در باب نماز جمعه گفتیم در صلات عیدین هم میگیم. مرحوم علامه در تذکره جلد 4 صفحه 100 میفرماید تستحب الزینه یوم الجمعه و تطیب و لبس افضل ثیاب، مستحب است روز جمعه زینت کنه، لباس خوب بپوشه و عطریات به خودش بزنه، خودشو خوشبو بکنه. برخلاف آنچه بعضی ها خیلی خیال میکنن، میگه این لباس خوبم رو بذار باشه، مسجد میخوام برم همون لباس کهنه رو بده بپوشم، برای مسجد همون کافیه. برعکسی و قال فی المنتها، مرحوم علامه در منتها جلد 7 صفحه 237 این جالبه، دقت کنید. و یستحب ان یعد الکفن اولا قبل التغسیل، پیش از غسل دادن میت کفن رو آماده کنی. و یستحب ان یعد الکفن ان یعد و یستحب ان یعد الکفن اولا قبل التغسیل، پیش از آنی که میت رو غسل بدن کفن رو آماده کنی. چرا؟ بعد اینکه غسل میده میت همین رو میندازه اونجا، حالا بره کفن رو آماده بکند و ببرد و آماده بکند، و خب میت به همون صورت بمونه این اهانته. کفنشو قبل از غسل دادن آماده کن، وقتی که غسل دادی پرم بهش ببوش. ثم یزع فوقها، فوق اون کفن، ببخشید فوق اون ازار و ردا، ثم یزع فوقها القمیص، قمیص اون قطعه کفن سرتاسریه، و ینسر علیه شیئا من الزریره، ینسر با سه یعنی میپاشه روش گیاه خوشبویست به نام زریره، از اون به بدن میت میپاشه، و یک سر و منزادک حسابی بپاشه بدن میت رو خوشبو کنی. فستحب فیه تطیب کلحی، جالبه، مستحب است معطر کردن میت رو مانند حی، همونطور که احیا باید معطر باشن اموات هم باید معطر و محترم باشن. بله دیگه. وقال، حالا این جالبه، این تکه وقال، این تو روایت ما احتمالا نباشه، تو روایت عامه باشه. مقال صلی الله علیه و آله و سلم اسنعو به موتاکم کما تسنعون به عرائسکم، با امواتتون مثل داماد و عروس و اینها رفتار کنی، اینها رو خوشبو و معطر و آماده. بله، همینطور که ایشون خوب ذهن رقادی در این مسائل. بله، کما تصنعون به عرائس کن. البته من کمی از افراد دیدم میگن غیر کافور مصرف نکنید، ولی الان میبینیم که ادعای اجماع برخلافش شده. بله بله. و این خالف بعضون، من میگم و این خالف بعضون در غیر کافور، ولیکن کلامی از مفتاح الکرامه نقل کنیم. در جلد چهارم مفتاح الکرامه صفحه 69، جلد چهارم مفتاح الکرامه صفحه 69 میگه قد اتفق العلماء کما فی المعتبر و تذکره الاستحباب ضریره با زاله. علما متفقن، همونطور که مرحوم محقق در معتبر گفته و علامه در تذکره، که مستحب است اون گیاه خوشبوی مخصوص رو روی کفن میت بپاشن. و فی کشف اللسان ذکر هل اصحاب، این دنباله کلام مفتاح الکرامه است. و فی کشف اللسان ذکر هل اصحاب، تعبیر و اصحاب میکنه که بوی اجماع میده. اینا نمونه ای بود و یه چیزم از صاحب حدائق نقل کنم و بحث اقوال رو تمام کنم. مرحوم صاحب حدائق در آخر جلد پنجم حدائق بعد از مباحث طهارت و نجاست و اینها یه بحث مستقلی داره، اونم فی استحباب طیب، بحث مستقل در صفحه 576، اون آخر جلد پنجمه، فی استحباب طیب، یه باب مستقلی ایشون ذکر کرده و روایات زیادی نقل میکنه ایشونم پشت سر هم، که من دیگه عبارت مرحوم صاحب حدائق رو نقل نمی کنم چون روایات خودمون میخوانیم. تا اینجا فهمیدیم علمای اعلام رضوان الله تعالی علیهم، اونها هم سرمایه گذاری خوبی برای این مسئله اطریات در ابواب مختلف کردن. من سعی میکنم 10 روایت رو به عنوان نمونه در اینجا براتون بخوانم که همه اینها در همون ابواب آداب الحمامه. اولین حدیث، حدیث 3 باب 89، عرض کردم از 89 شروع میشه. حدیث 3 باب 89 حدیث بزنطی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، عن ابی الحسن رضا قال الطیب من اخلاق الانبیاء، استعمال بوی خوش از اخلاق انبیاء خدا بوده. پیغمبران با جاذبه داشته باشن، میگیم چیزهای نفرت آور و بیماری های نفرت آور در پیغمبران امکان نداره، و برای مزید جاذبه از عطریات هم استفاده میکردن. حدیث دوم، حدیث 2 همین باب 89، تکرار میکنم 2 باب 89 ابواب آداب الحمام جلد اول، وسائل همه اینا تو جلد اوله. حدیث معمر ابن خلاد عن ابی الحسن، احتمالا اینم از حضرت رضا سلام الله علیه. این روایات که من نقل کردم روایات مختلف المضمون انتخاب کردم که با هم تفاوت داشته باشه. قال لا ينبغي للرجل ان يدع الطيب في كل يوم، در هر روزی نباید صرف نظر کرد. اون میگه و اخلاق انبیاس، این میگه در همه روز. روایت دیگری هست حدیث چهارم این بابه، چهار باب 89. عن عباس ابن موسی قال سمعت ابی یقول، از موسی بن جعفر سلام الله علیه، العطر من سنن المرسلین، اونجا من اخلاق الانبیا، اینجا من سنن المرسلین، سنتشون بود، به دیگرانم یاد می دادن. حدیث چهارم، حدیث شش همین بابه، روایت ابو بصیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتیبو یشد القلب، طیب بوی خوش قلب رو تقویت میکنه، در بعضی از روایات داریم عقل رو تقویت میکنه، این میگه قلب رو تقویت میکنه. میدونید قلب گاهی به معنی همین قلب معمولیه، خیلی جام قلب به معنی عقل. حدیث پنجم حدیثی است که در نهج البلاغه هست و در اینجا هم ذکر شده، صدوق هم داره، نهج البلاغه هم داره، که ما اخیراً در شرحی که بر نهج البلاغه می نویسیم رسیدیم به جلد آخر، جلد 15 که انشاءالله این تمام بشود، یه دوره جدیدی از شرح نهج البلاغه که فکر میکنم سابقه نداشته تکمیل میشه انشاءالله. ما به این حدیث در نهج البلاغه هم رسیدیم، عن علی علیه السلام، حدیث 10 این بابه. در نهج البلاغه جز کلمات قصار از 400 به بالاست. عن علی علیه السلام، دقت کنید، قال الطیب نشره و الغسل نشره و رکوب نشره و نظر الى الخضرت نشره. تکرار میکنم، الطیب نشرتون و الغسل نشرتون و رکوب نشرتون و نظر الى الخضرت نشره. ما به مناسبت همین بحث نهج البلاغه رفتیم دنبال کلمه نشره، یه مطالب تازه پیدا کردیم. نشره در اصل بین عرب به معنی تعویض بوده، حرز و تعویض، اون دعایی که به شخص غمگین می دادن که از غم و قصه در بیاد. افرادی بودن گرفتار غم و اندوه و افسردگی شده بودن، می گفتن تعویض بهش بدید. تعویض دعایی بوده، می زاشتن توی یک چیزی به خودشون می بستن. اصل نشر این بوده و از ماده انتشارم هست، یعنی این باعث میشه غم و اندوه رو از او ببره، منتشر کنه. بعدن در هر چیزی که اسباب نشاط بشه نشره به کار رفته، آنچه غم و اندوه زائل کنه، افسردگی رو از بین میبره، بعدن به اینم نشره گفتن، چون کار تعویض می کرده، تعویض با این و زاله ها پناه دادن، بله کار تعویض می کرده. امیر مؤمنان علی علیه السلام 4 چیز رو ذکر می کنه که اینا نشره است، اسباب نشاطه، غم و اندوه رو زائل می کنه، افسردگی رو از بین می بره. یکی از آنها فرمود اتیب، بوی خوش نشره است، اندوه زائل کنی. والغسل نشره، انسان وقتی خیلی خسته میشه افسرده میشه بره یک حمام آب داغی و اینها یه چند دقیقه بیرون که بیاد یه حال نشاط تازه پیدا میکنه، خون جریان پیدا میکنه در عروق. میگه یه نفر میگه من یه با که حمام میرم به اندازه 2 ساعت خواب استراحت به من میده و واقعا هم یه همچین تأثیری داره. و البته در بعضی از روایات نسخ ما دیدیم عسل. این نهج البلاغه صبحی ساله که الان تو دست افراده این غسله، ولی در بعضی از نسخ نهج البلاغه ما دیدیم العسل نشره داره. اگر عسل هم باشه اونم مایه نشاط است و اونم درسته. و رکوب و نشره، یه مرکب راهواری و اسبی سوار بشود و جوانانی بدهد، اینم نشره است، غم و اندوه زائل کنه. و نظر و الالخضرت نشره، نگاه کردن به سبزی ها و مثلا درختان و باغ های سبز، اینم نشاط انگیزه. 2 تا رنگ است که مایه نشاط آدمی است و خداوند در زمین و آسمان قرار داده. در زمین سبزی ها، در آسمان رنگ آبی، هر دو نشره است و هر دو نشاط انگیزه. اینم حدیث 6 با این شرعی که حدیث 5 لازم بود از کنم. و اما حدیث 6 حدیثی است که از پیغمبر اکرم انس که یکی از اصحاب پیغمبر اکرمه و متاسفانه با اینکه سالهای زیاد خدمت پیغمبر بود، بعدن از زمان بعد دیگه یه خود منحرف شد. وقتی بعضی از مسائل مربوط به امیر مؤمنان ازش سوال کردن، میخواست در بره، گفت کبرتو و نسیتو، سنم والا رفته، یادم رفته. بعد حال امتحان خوبی نداد. ان نبی قال حب و الیه من الدنیا 3. اینو دقت کنین، حدیثی است که باعث اشکالاتی از ناحیه مخالفین و دشمنان شده. من میخوام همون شبهه رو اینجا برطرف کنم. حدیث 11 این بابه، 11 باب 89 از ابواب بعد آداب الحمام. حالا میرسیم راجع به این که آیا قول این است که معطل بکنن یا نکنن. حالا حب به الیه من الدنیا 3، حب به الیه من الدنیا 3، 3 در این دنیا محبوب منه: النساء و طیب و جعلت قرة عینی فی الصلاة. النساء و طیب و جعلت قرة عینی فی الصلاة. در اینجا بعضیا میان ایراد میکنن که پیغمبر اکرم میگه من از دنیای شما 3 بعد علاقه دارم: یکی نساء، یکی طیب، یکی قرة عینی. الصلاة اولینم نساء ذکر شده. یه حدیث دیگری داریم که اون حدیث در ابواب نکاحه، من اونو نیاوردم، میارم براتون میخونم. 3 زن آمدن خدمت پیغمبر، یکشون عرض کرد: یا رسول الله، همسر من از بوی خوش بدش میاد. دیگری عرض کرد: یا رسول الله، ظاهرن از زینت آلات بدش میاد. دیگری گفت: به سراغ همسرش نمیره، از آمیزش با زن بدش میاد. پیغمبر فرمود رهبانیت در دین من نیست. رهبانها با زن مخالف بودن، الان هم کشیشهای مسیحی حق ازدواج ندارن، کشیشهای کاتولیک میگیم، پروتستان ها عوض کردن، کاتولیک ها میگن حق ازدواج نداره. و چه مفاسدی به بار آوردن که تو روزنامه ها لابد خوندید و میخوانید که اینها بله سراغ همجنس بازی رفتند و آلوده به چیز چی شدند و اینها. من یادم است تو یکی از کتاب هایی که قدیما مطالعه میکردم، در یکی از کتاب ها آوردن یکی از مورخان مسیحی میگه یکی از دیرها، دیر مرکز راهبه ها و راهبان بوده، میگه یکی از دیرها که مرکز تارکان دنیاست تبدیل به مرکز فحشا شده. وقتی انسان از مسیر خلقت و آفرینش منحرف بشه، قوانینی بیان جعل بکنن که بر خلاف روح بشره، دستگاه تشریع با تکوین در تضاد که نمیدونه باشه، هر دو مال خداست. تکوین آفرینش و الهه، تشریع هم حکم اللهه. نمیشه خدا این دو دستگاهی ضد هم باشه، در تشریع قانونی بیاره بر ضد خلقت، مکمل یک دیگرن. وقتی غریزه جنسی در انسان آفریده میگه ممنوعه، که قوی ترین غرایز انسان هم به عقیده بعضی هست، چون این روحیه در میان عرب بوده، پیغمبر میگه سه چیز از دنیای شما در نظر من محبوبه: النساء و طیب و قرة عینی از صلات. اونی که آرامش به من میده نمازه. و بدانید برادرها، اگر از نماز آرامش پیدا کردید، اون نماز نمازه. و الا نماز که بگم یه باریست بر دوشیم نمازه بخونم راحت بشم از دست نماز، بریم بخونیم راحت بشیم. نماز نمازیست که وقتی انسان میخونه با شوق و ذوق و احساس آرامش کنی. و قرة عینی از صلات بادی همچین چیز باشه. و اما یه دون دیگه روایت بخونم بقیهش میمانه. حدیث هفتم، روایتی از امام صادق علیه السلام، حدیث یک باب 91. اونا باب 89 بود، این یک باب 91. من همه احادیث نمیخونم، ما انتخاب کردم. قال من تطیب اول النهار لم یزل عقله معه الى اللیل. جالبه، من تطیب، خوشبو کنه خودشو اول النهار اول روز، لم یزل عقله معه الى اللیل، تا شب عقلش با اونه. یعنی قوت عقل میده، نشاط میده، خوشو زیاد میکنه. قرض این است که این تعبیرات رو لابد خیلی ها نشنیده بودید، ندیده بودید که چه تعبیراتی است. حالا برسیم بقیهش و ببینیم اسلام در این زمینه چه ها کرده است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.